از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. میتونید صدای ما را از طریق رادیو در برنامه آینده باز هم درباره چهارمین گنج از پنج گنج نظامی یعنی هفت پیکر با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم توفیق داد خداوند متعال تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع در حوزه صحت و سلامتی و مسائل درمان و معالجه در میان مردم بحث و گفتگو بکنیم. او هم باورها و برداشتها و افکار غلط در میان مردم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی و درمانی و معالجوی است. می دانیم که بعضی باورها و افکار در میان مردم گاهی در این زمینه وجود داره که از حقایق علمی و واقعیتهای صحی و بهداشتی بسیار بدور و متضاد است با اونا، و ای باعث میشه که بعضی ها به خاطر اینمی افکار و برداشت های غلط و اشتباه خودشان به خود و به دیگرا آسیب ها و ضرر های جدی از نظر صحت و سلامت بزنن. لذا بسیار لازم است که ما عمدترین باورها و افکار غلط و اشتباه را بشناسیم و سعی کنیم خود و دیگرا را از این قسم خطاها و اشتباه ها و افکار غیر علمی به دور نگه داریم، چیزی که واقعا یک ضرورت جدی علمی است برای آگاه شدن مردم و متوجه شدنشان که حتما باید از این قسم باورها و افکار پرهیز بکنن و اصلا با آن در جامعه مبارزه و مقابله باید بکنن. امید است این بحث مهم و شیرین با ما همراه باشین، گوش بتین و انشالله که با استفاده از این بحثا خودتان و افراد خانواده و فامیل و دوستانتان از این تو یک افکاری که از نظر علمی اصلا مبنا نداره، مستند نیست و یک تفکرات و برداشت های غلط و اشتباه هست دور بسازین و آگاه بسازین که بعضی وقتا شما در بحثا متوجه خواهید شد که اینمی افکار چقدر به صحت و سلامت ما آسیب های بسیار جدی و غیر قابل جبران میتونه بزنه. خب قبل از اینکه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب اکبر نژاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر سیب از اینکه محبت کردین و فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم در یک روزهای دیگی و افتخار دادین. در ابتدای برنامه اما طور که اعلام شد، اگر لطف کنین در مورد بعضی از باورها و افکار و برداشتهای غلط و اشتباهی که در حوزه های صحی و بهداشتی و مسائل مربوطی به مریض ها و مریضی ها وجود داره بفرمایین که چی چیزای مترس در این حوزه. البته خب واقعا میتونه اینا گاهی خطرناک باشه، لطف کنین در این زمینه بحث شروع بکنین. تشکر.
ما باور و اعتقاد و اون چیزی میدونیم که بهش احساس میکنیم درسته و صحیح هستش و معمولا این باورها درک ما را از هستی میسازن و میتونن منشأ رسیدن به موفقیت بزرگ در زندگی باشن و یا میتونن این باورها چنان عمیق باشن و تأثیر گذاره که جنبه مخرب داشته باشن در زندگی فردی، اجتماعی و یا در سطح کلانتر و جهانی. و منشأ باورم که میتونه جامعه باشه، خانواده باشن، دوستان باشن، طبیعت باشه، سیستم‌های آموزشی باشن، حتی نخبه ها میتونن منشأ وجود باورهای غلط در سطح جامعه باشن. و که در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، این باورهای غلط آسیب‌های جدی به جامعه بشری زده. جنگ‌های متعددی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، میلیون‌ها انسان که کشته شدن، بی‌خانمان شدن، آسیب دیدن و هزاران موضوع دیگه، همه ناشی از این باورهای غلطی بوده که بشر مبتلا بهش بوده. و یک شعر معروف مولانا هستش که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون حقیقت ندیدن راه افسانه زد. و این ندیدن حقایق و ناآگاهی بشر هستش که در سطوح مختلف، نه تنها در پزشکی، در سطوح مختلف شما مشاهده بکنید باعث ایجاد آسیب شده. و اگه ما بتونیم به طریقی این باورهای غلط رو در افراد از بین ببریم یا حداقل میزانش رو کاهش بدیم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین خدماتی هستش که به جامعه بشری انجام دادیم.
بله.
در زمینه پزشکی هم وجود این باورهای غلط موجب آسیب‌های جدی میشه، هم به خود فرد، هم به خانواده فرد، هم به جامعه که فرد در اون قرار داره و میتونه هزینه‌های سنگینی از نظر اقتصادی بر دوش سیستم‌های بهداشتی درمانی کشور وارد کنه، میتونه خانواده‌ها رو دچار سردرگمی کنه، پای افراد سوجی رو در زمینه بهداشتی و درمانی باز کنه که خودش میتونه آسیب‌های جدی به همراه داشته باشه. دو مورد از باورهای غلط که یکی این بود که فرد ادعا میکنه که من تا حالا به پزشک مراجعه نکردم و هیچ مشکلی تا حالا نداشتم. برخلاف تصور، خیلی از این افراد که مورد ارزیابی قرار میگیرن با مشکلات اتفاقا جدیه مواجه هستن ولی خودشون اطلاع نداشتن. و یک باور غلط دیگه که خیلی هم شایع هستش این که من به پزشک و دارو اعتقاد ندارم.
بله.
و باور غلط هم میتونه ناشی از انتظارات غلطی باشه که ما در ارتباط با درمان بیماری ها داریم، ناشی از شناخت ناکافی و اون عدم توجه به علل شکست درمان هستش که ما سر اصلی درمان یکی پزشک هست، یکی بیمار و همراهانش و یکی اون خود رشته پزشکی هستش که میتونه دچار کمبودها و کاستی های باشه و ما بعد انتظار درمانمون رو یک انتظار معقول قرار بدیم که مواجه نشیم با این باور غلط که من به پزشک و سیستم درمانی و دارو اعتقاد ندارم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در همین رابطه با این دو فکر و باور غلطی که متاسفانه در جوامع مختلف باز مخصوصا در کشور ما افغانستان واقعا زیاد مطرح است که بعضیا افتخار میکنن در یک سن و سالی که میگه من اصلا مشکلی ندارم، در حالی که هیچ گونه تست و بررسی و ارزیابی و چکاپی از خودش انجام نداده. یا یکی میگه اگه مشکل و مریضی هم داره میگه من دکترها و پزشکها و دوای دکتری را ما کدام عقیده ندارم و قبول ندارم و دنبال کارها و اقدامات غیر پزشکی و غیر طبی میرن. متاسفانه از این قسم آدم ها کم هم نیستن. یکی از چیزهایی را که بعضی ها مطرح میکنن ای که میگن دکترهای معالج و پزشکها کاری نمیتونن بکنن، چیزی یاد ندارن که مریضیشان خوب کنه، در حالی که وقتی بررسی شوه میبینیم که این فرد یک مریضی داره که کلن به طور قطعی و کامل این مریضی علاج و معالجه نداره. این مریضیش فقط باید کنترل شوه، فقط باید مهار شوه، از پیشرفتش و از عوارض جدیش جلوگیری شوه. و یا یکی راجع به اینمیم نقطه که این مریضی شما لا علاج است و بدون علاج قطعی است، یک توضیح مناسب به او داده نشده توسط دکترها. در این زمینه اگه لطف کنین بفرمایین.
قطعا همونجوری شما فرمودید بیماری‌ها چهار دسته میشن از نظر درمانی. مجدد من تاکید میکنم چون یکی از باورهای مهمی است که تو جامعه هستش. ما چهار دسته بیماری داریم. بیماری‌های لاعلاج. تصور کنیم بیماری دچار حادثه شده که در برنامه‌های دیگه وقتی بود باهات خواهیم کرد، تروما یا ضربه ستون فقرات خورده، نخواهش آسیب دیده و کامل قطع شده یا از بین رفته نخوا در اون سطحی که آسیب خورده. اعضا در زیر سطح زایی دچار فلج کامل شدن. ماها عدم بهبود ما در این فرد شده. این جز بیماری های لاعلاج در شرایط فعلی. حالا ممکنه بعدها درمان های موثری پیدا بشه، ولی در شرایط فعلی جز بیماری لاعلاج.
بله.
ما نمیتونیم از این تصور داشتیم که بیمار رو ما معجزه کنیم و شفاش بدیم، چون پزشک کارش شفا دادن نیست، کار پزشک درمان بیماری هاست. پزشک کارشناسی که در یک زمینه کارشناس تحصیلات عالیه داره در یک زمینه خاص و هدفش اینه که به افرادی که تحت عنوان بیمار شناخته میشن کمک کنه، تشخیص بذاره و مسیر مشخصی برای بهبود و اگه بتونه درمان و اگه نشود مثلا ارتقای کیفیت زندگی افرادی که مبتلا به بیماری یا نقص خاصی هستن.
بله.
بعضی از بیماری‌ها صعب العلاج هستن، درمانشون سخته، زمان بره و ما انتظار نداریم 100% بهبود پیدا کنن. ممکنه 50% 60% بسته به شرایط بهبود داشته باشه، کامل بهبودی پیدا نکنه. اینا جز بیماری صعب العلاج هستن که خیلی از بیماری از جمله سکته مغزی، جز این بیماری قرار میگیرن، بیماری ام اس که پیشرفته هستن جز این دسته از بیماری ها قرار میگیرن. بیماری هستن که همونجوری که شما فهمیدید قابل کنترل. ما میایم علائمی که بیمار رو اذیت میکنه و کیفیت زندگیشو مختل کرده، میایم این علائم رو تحت کنترل خودمون قرار میدیم که فرد بتونه زندگی کارآمد داشته باشه، نه زندگیش مثل بقیه انسان ها لذت ببره، بتونه بچه دار بشه، ازدواج کنه، شغل مناسبی داشته باشه، فعالیت ورزشی و غیره انجام بده و یک فرد مفید تو سطح جامعه باشه. عمده بیماری‌ها تحت این بیماری قابل کنترل هستن که ما میگیم درمانشون انجام.
بله.
مثلا میگرن، سر، بیماری قلبی، دارو میخوره بیمارو که بیماری فردو درمان نمی‌کنه، میگم داروهای میدیم که حداقل تنگی نفس نداشت بشه، درد قفس سینه نداشت بشه، کیفیت زندگیش و یا حتی تهدیدی نشه، خدا نکرده ممکنه اون انسداد عروقی باعث تهدید جان بیمار.
بله.
و بیماری هم مثلا که علاج پذیرن، این بیماری علاج پذیر دیگه نه درمانی میخواد وقتی که تموم شد دوره درمان، نه بیمار مشکلی دارد. این بیماری ها محدودترن و اکثرا در حوزه معمولا عفونی هست. حالا در رشته دیگه میتونه باشه، ولی معمولا در رشته عفونی هستن که دیگه نیاز به درمان ادامه درمان نداره.
بله.
و یک نکته اجازه بدیم، باز در شکست های درمانی ما خدمتتون عرض کنم که در شکست های درمانی سه زل این چیزو ما باید توجه داشته باشیم. یک، خود پزشک، من پزشکم، ممکنه بدل، منم انسانم، هم گناهکار میتونم باشم هم خطاکار. ما فقط افراد معدودی در سطح دنیا داشتیم که معصوم بودن، ولی پزشک یک فردی میتونه خطا هم داشته باشه و میتونه گناهکار هم باشه، عمدن کاری رو که لازم نباشه انجام بده، هر دو جنبه.
بله.
و یا به دلایلی مثلا به قول شما وقت توضیح نداده برای بیمارش، به شکل‌های مختلف اون آگاهی، سطح آگاهی در بیمارش رو بالا نبرده و باعث شکست درمان شده باشه، پزشک هم میتونه یک ذل شکست درمان، ولی همش این نیست که بگیم که نمیفهمد. این اصطلاح بسیار غلطیه، میتونه بیمار و همراهان بیمار مسیر صحیح رو انتخاب نکرده باشن. ذل بعدی شکست درمان و ذل بعدی خود محدودیتایی است که به خدمتتون عرض کردم در حوزه پزشکی و علارغم پیشرفت بسیار زیادی که در سال‌های اخیر مخصوصا داشتیم، هنوز هم محدودیتایی داریم که باید بهش توجه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری متر رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخص از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی راجع به بعضی از باورهای غلط صحبت هایی کردند. یکی که بسیاری ها فکر میکنن یا بعضی آدم ها هستن که در طول زندگی خود با یکی مشکلات دارن همیشه معتقد هستن که من کدام مشکلی ندارم، هیچ چکاپ و هیچ تست و آزمایش و اینا انجام نمیده، یا میگن که ما باور با دکتر و اقدامات معالجوی و طبی نداریم، دنبال کارهای غیر طبی و غیر صحی و غیر علمی میرن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی مریض و همراهانش بدانن و توضیح داده شوه که مریضیشان درمان و معالجه قطعی نداره، خب این بسیاری از برخوردها و حس و حالاتی که مریضها و همراهیاش راجع به دکتر و معالجه و دوا و اینا داره تغییر میده و این باعث میشه که نگوین که دکتر نفهمید، نتانست مریضی مرا تشخیص بده و این دواها فایده نداره، چون او باید در اصل بفهمه که این مریضیش قابل علاج نیست، این مریضی رو باید کنترل کرد و فقط مهارش کرد که پیشرفت نکنه و کدام مشکلات جدیتری را با وجود نیاره. این نقطه بسیار بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، باورهای غلط دیگی که مطرح است چیسته؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از باورهای رایجی که در بین مردم هستش اینه که من به داروهای شیمیایی اعتقاد ندارم.
بله.
شاید شما هم بارها مواجه شده باشین، ما هم در مراکز درمانی با این افراد مکررن برخورد میکنیم که صریحا بیان میکنن یا حداقل تو ذهنشون هست که فکر میکنن مثلا داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی تفاوت داره. مثلا در صورتی که داروهای گیاهی هم در اصل مواد شیمیایی هستن، شاید بهترش این باشه بگیم داروهای سنتتیک یا صنایعی یا ساخته شده دست بشر و داروهای طبیعی. و در همین ارتباط هم نکته که باید عرض کنم اینه که خیلی اعتقاد دارن داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای نداره. این دقیقاً یک به اصطلاح تصور غلطی است.
بله.
که احساس میکنه فردی که داروی گیاهی که داره مصرف میکنه، مخصوصاً داروهایی که به صورت فله‌ای بدون شناسنامه در سطح شهرها توزیع میشه و یا استانها، این تصور غلطی است و داروهای گیاهی هم میتونن مشابه داروهای شیمیایی با عوارض بسیار جدی همراه باشن. این نکته است که باید توجه داشته باشن، با این تصور داروها رو مصرف نکنن که داروی گیاهی برای بدن من چون طبیعی هستش برای بدن مضر نیست. ما هم چیزی نداریم.
بله.
مسئله بعدی اینه که داروهای گیاهی رو میشه در دوران شیردهی و بارداری استفاده کرد و مشکلی برای بچه ایجاد نمیکنه. برخلاف تصور، بسیار از داروهای گیاهی میتونه در شیر مادر ترشح بشه و یا از جفت عبور کنه وارد بدن جنین میشه و عوارضی داشته باشه و حتی بسیار از این داروهای گیاهی در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارن. باور غلطی که در این ارتباط وجود داره اینه که داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا، و یا اینکه دوز مشخصی ندارن. میتونیم ما همینطوری هر چقدر دلمون خواست بر شیوه که یاد گرفتیم از داروهای گیاهی استفاده کنیم، که این هم تصور غلطی هستش. مشابه داروهای شیمیایی یا اصطلاح شیمیایی من میگم صنایعی که توسط خود بشر ساخته میشه، داروهای گیاهی هم دوز مشخصی دارن، دوره درمان مشخصی دارن و حتی تداخلات بارزی دارن. ممکن با بسیاری از داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تداخل ایجاد کنه و عوارض سویی بذاره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید عزیزان شنونده بشه توجه داشته باشن اینه که دارو باید کلن شناسنامه داشته باشه.
بله.
ما بارها شاهد بودیم که از مراکز که مجوز لازم ندارن تهیه کردن داروهایی رو که مثلا فرض کنین فلان ماده رو داخل یک کپسولی که نه اسمی داره نه مارکی داره نه اصلا مشخصی کی درست کرده، از کجا اومده، چه مدت مصرف کنه، اصلا هویتش نامشخصه، گرفتن و مصرف کردن و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنم که این چی خودشون هم نمیدونن چی. و این به نظر من کار بسیار غلطی است. حداقل داروهایی که توسط مراکز مجاز توزیع میشه در سطح کلان، اینها شناسنامه دارن، کارخونش مشخصه، دارو مشخصه، عوارضش مشخصه، هشدارهایی که در داخل اون به صورت بروشور در اختیار مصرف کننده قرار میدن، اینها همه شناسنامه است. و کسی که نویسنده اون داروست شناسنامه داره، مثلا من نوعی شناسنامه مشخصی دارم دیگه، جای خاصی تحصیل کردم، مدرک من جای خاصی بوده، مجوز از جای خاصی دارم.
بله.
این هم همونطوریه. من توصیه میکنم با این ذهنیت که داروهای گیاهی چون طبیعی هستن و تطابق بیشتری با بدن انسان دارن اولویت دارن، همچی چیزی نیستش و بسته به شرایط هر بیمار این پزشک هستش که تصمیم میگیره که از طب مکمل استفاده کنه یا از داروهای کلاسیکی که در اختیار داره.
بله. متاسفانه در رابطه با دواهای گیاهی و سنتی و یونانی باز باورها و مشکلات زیادی وجود داره دکتر سه. بعضی واقعا دچار مشکلات و ضررهای زیادی شدن که برای رفع اینمی مشکلات و روشن شدن مسائل بازم اگر نقطه هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط مجددا تاکید بکنم که اگر سوالی داریم، مشکلی داریم، با پزشک خودمون حتما در میون بذاریم و وظیفه پزشک هستش که با مریضش ارتباط خوب برقرار کنه و سوالاتی که بالاخره ذهن بیمار رو مشغول کرده حتما پاسخگو باشه در حد توان خودش. ممکنه من نوعی در یک زمان خاصی آمادگی نداشته باشم که حق یک مطلب رو بتونم ادا کنم، ممکن لازمش مطالعه بیشتری بکنم. این ایرادی نیست و یکی از باورهای باز شاید غلط تو مردم باشه که اگه پزشکی به بیمارش گفت که من نیاز به مطالعه بیشتر دارم در زمینه بیماری شما، یا نیاز به استفاده از نظر همکاران دارم در بیماری شما، یا حتی در جلو خود بیمار وارد فضای اینترنت بشه یا مثلا کتابی باز کنه که مطالعه بکنه، ممکنه این تصور برای بیماران ایجاد بشه که پزشک بی سواد است و اعتمادشون سلب بشه، در صورتی که این اتفاقا یکی از روش‌های مؤثر ارتباط بین پزشک و بیمار.
درست دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مسائل هم همین اعلام نظر راجع به خود مریضی و علائم و نشانه های اوست که مردم اونایی که تخصص ندارن، هیچ گونه علم و آگاهی و معلومات ندارن، اقدامی به یک کار میکنه، آدمای عادی راجع به علائم بیماری قضاوت میکنن، راجع به خود مریضی قضاوت میکنن. لطف کنین در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. یکی از باورهای غلط همینه که ما در موارد مواجه میشیم که افراد و اشخاص خودشون اقدام میکنن به تفسیر کردن علائمی که بهش ابتلا دارن، خودشون یا دیگران. البته بیشتر معمولا در ارتباط با دیگران، ولی برای خود فرد هم گاهی هستش که علائمی که دارد و خودش میاد تفسیر میکنه و به یک بیماری خاصی ارتباطش میده و حتا اقدام به درمان بکنه یا نکنه، و این مسیری که مشخص میکنه ممکن مسیر غلطی باشه و کلا راه بشه و بره در جهت تشخیص و درمان بیماریش.
بله،
مثلا فرض کن کسی که پهلوش درد میکنه، خودش تشخیص میذاره که سنگ کلیه داره، میره سونوگرافی هم میکنه، مثلا آزمایش ادرار هم انجام میده، بعد متوجه میشه که همش نرماله، در صورتی که اون درد پهلوش ممکنه مثلا ناشی از کمر دردش باشه که اگر تفسیر نمیکرد، به پزشک مراجعه میکرد، به خط اول درمان که معمولا پزشکان عمومی هستن، تشخیص راحت تری براشون گذاشته میشد.
بله،
اون تفسیر غلطیه که این در ارتباط با خیلی از بیمارا میتونه خطرات جدی، مثلا تب کرده اصلا جدی نگرفتن، فکر کردن سرما خوردگی، ممکنه علامی از یک آنسفالیت مغزی باشه که عوارض فوق جدی برای بیمار خواهد گذاشت، عوارض مادام العمر، یا ممکنه این تب بیمار ناشی از یک مننژیت باشه در رشته ما، در رشته دیگه میتونه نشانه یک بیماری جدی مثلا شبیه تب مارد یا بیماری دیگه یه عفونت ادراری بدون علامت که فقط با تب خود شد و میتونه روز روزگاری منجر به نارسایی کلیه بشه. یعنی این خود تفسیر کردن علائم میتونه آسیب‌های جدی به فرد و اطرافیانش بزنه.
بله،
و من توصیه میکنم که از استفاده از تفسیرهای مندرآوردی شامل که مربوط به فلان دلیل و یا مشکلی چیزی نیست، اهمیتی نداره، پرهیز کنن و هر مشکلی رو به اون کننده کار بسپارن.
بله،
خودشون تفسیر نکنن. من نظر خود من اینه که در خط اول درمان پزشکان عمومی قرار دارن، که یک پزشک عمومی که آگاه باشه به مسائل و تجربه بالینی خوبی داشته باشه، به مراتب از من نوعی که در یک زمینه خاص فوکوس کردم و تمرکز دارم میتونه کارسازتر باشه. و این تصور ذهنیشون رو باید دور کنه. یکی از باورهای غلط که حتما مثلا برای سردرد باید به فوق تخصص فلان رشته مراجعه کنن، این کار غلطی است. اجازه بدن هر چیزی از مسیر صحیح‌تر و ساده‌تر خودش به پیش بره، که این از سردرگمی و هزینه‌های اضافه که بر خود بیمار تحمیل می‌کنه و یا خانواده‌اش و یا سطح اجتماع پرهیز بشه.
بله،
یعنی به منم که من نوعی هم که مراجعه می‌کنم و من نوعی مثلا در فلان جا دارم کار می‌کنم، واسه می‌خوام یه لول بالاتر احساس کنم، بهتره مثلا برن تهران. یعنی خودشون تصمیم گیری می‌کنن که من نوعی مثلا متوجه نشدم، بعد برن مثلا فلان شهرستان یا فلان فرد دیگه که ادامه درمان بدن. و این کارها غلط. حالا من در ادامه برنامه یا برنامه‌ها توضیح خواهم داد که اینها روش‌های بسیار غلطی است، آسیب زن هستش، که ما آسیباشو قبلا هم اشاره کردیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
بله بله مره مگی
بله جون کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
بله جون موتر است بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه.
بله جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا
خیر ببینی بچه خیر ببینی
دختر گله تا مزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
Yeah. اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفر به برفستان و اختلاط با مردمی که بهار و گرمیشان کوتاه است و زمستانهایشان طولانی، اما باید زندگی کرد.
قرار است که بخیر بریم. کجا بریم حاجی صاحب؟
حالی بخیر میریم.
ما و شما در بازار کوهستان در ولسوالی ببینیم، با مردم دکاناشا ببینیم، کاروبارشان ببینیم چه رقم است و وضعیت مردم ببینیم. یک حالی خوب آمدیم ما و شما، انشالله دیگه هوا خوبتر کنه پهلوانی میشه بخیر. حالی ببینیم بازار و کاروباری مردم انشالله.
این نام خدا اینا بچه شماست؟
بله. آه ایرم شوقی آمده پهلوانی میکنم، گفته ولی قد چبلق اومد یک دفعه برف زده. میگه چی رقم برف است اینجا که
ما بیا اگه موزه میگیریم اینجا
میگیریم، یک موزه دشیره میگیریم.
بریم سراغ بیادرمون که فکر کنم که در پهلوانی میگن بسیار زیاد تکره است و زیاد آمادگی رم گرفته. جوراسی
چال دارین؟
خسته نباشی،
زنده باشین. سید
خوش اومد. این برف عادت کردین دیگه؟ پیش اولین برف کسی میبینه شما هستین.
آه خب برف اول نیست که شدگان موجب برف زده باشد.
امروز تصمیم شده داری که بخیر در مسابقه و اینا اشتراک کنی؟
بله ما تصمیم داشتیم، روزی پنجشنبه و جمعه را ما اعلان کردیم بسط سه روز ولی که خوشنگیری بدیم. اینا متاسفانه که نه امروز برفاری شد، اینا به توقع بر روز بعدی اگر آفتابی باشه انشالله میشه. امروز هم بودم تصمیم داریم که در داخل کلاب بسط همه روز ولی خمون نگ مسابقه برگزار کنیم
انشالله بخیر. و ما هم منتظر هستیم که مسابقه شروع شد و خیر همه ما
انشالله. ما رو همی تو علاقه من هستیم که مسابقه شروع شد و اشتراک کنیم.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. سلام علیکم. مرحبا بخیر.
جور بشین. سیب سلامت
باشین. نباشید.
انشالله ول بخیر هستین. سیب
نباشید. بسیار پر شوقی.
بله بسیار شوقی و علاقه مندیم سپورت هستیم.
در کدامش زیاد شد خودتان علاقه مند هستین شوقی هستین؟
فعلا خب ما دمی بازی که رسمی است در چهار بازی است که بسکشی است، کشتین است، فوتبال و والیبال است، هر چورش برای فعلا چوکی هستم. دمی کشتین زیادتر علاقه مندم.
یکان حریفت پیدا کنی؟
هیچ یکی ندارستی.
فرهنگ و رسم و رواج اینجا چی رقم بزن؟
خود دیگه نمی میبینی خطانی نبی نمی مردم و عادی سیم و مردم.
درباره عروسی بگین که یک عروسی اینجا چقدر وقت دربر میگیره و قلینگی جا گفتن ارزان شده یا راست است یا نه؟
ارزان شده سیبون.
سابق چقدر بود؟ حالی چقدر؟
سابق زیافتر بود، حالی کم شده سیب.
مثلا چقدر؟
حالی پیسه همین نخت است دلگری پیست.
دلگری پیست.
خرش بالا است سیب. خواست سابق دیگه مال بود، گاو بود، گندم بود، چیز
رو رفته دیگه.
اونا دیگه نیستن در موبایم، دیگه پولی نخت است.
ایجان سبا که چی شد چای است دیگه؟
ماله سیبون.
خوشتر هم خوردن دیگه. بسیار خوب. و چی رقم قومی داری مردم در دا اینجا سمگیریشان چی رقم از بیشترینشان مردم که در اینجا زندگی میکنن مصروف چی کار بارستن؟
دیگه قومی من الحمدلله بسیار برابر است، اتفاق اتحاد من الحمدلله برابر است. دیگه هر کس هوایی که چای خود میره پشتی هر کار یک تا دکانداری، یک تا پشتی رکشوی، یک تا پشتی تیلاکاری، اگه اون گفو میران دیگه هر کس به مو برنامه کاریش میره به طرف کار باشه.
اجاره هم امو معدن طلا است که حتی از طرف شب هم کار میکنه.
ها بله سیبون، شب دیدین که کار کتا بزن
تا صبح هم کار میکنه. اینا در برفباری اینا قد نیستن دیگه؟
نیست برفباری و او اینا یک درک است.
چرا همین کسایی که رکشویی میکنن در بین دریا هستن زیادتر؟
خود دیگه همون جاست جای کارشونی؟
جاش همون جاست
دیگه؟ جاش همون جاست
دیگه. در مثلا برای کوهایی که آب نباشه میشه طلا و اینا؟
هست بالا کرفتیم با
اونجا مصرف
دیگه؟ زندگی باشم و نشون میدم براتون.
خب بیشتری مردم اینجا مصرف هم تیلاکاری شد؟
تیلاکاری سه سیبون، تیلاکاری.
از خود اینجا هم کسی همو کارگاه داره یا نه از دیگه مردم میاد؟
نه دارم، این مردم های داخلی خری و رسولی سن، این مردم های ما سن که از بسیار روی برو دراز میان برای کار هست.
خیلی خوب، سلامت باشین، تشکر کن.
بخیر باشین.
بسیار زیاد تشکر. از
همچنان سفر داریم و سپاس از همراهیتان. در این روزها کلید واژه سفر ما برف است. سفر و چکر.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در ساحاتی پر برف مثل بدخشان، بامیان و دیگر کوهستان‌های افغانستان فرصت زراعت بسیار کم است و مردم باید تدبیر لازم را داشته باشند.
سلام علیکم.
خیر نمید.
خسته نباشید.
جور باشید.
زنده باشید. از کجا آمدید؟
ایم گذاری بالا.
چی میکنی؟
دیگه یک تلفن میکنم برای دوستا.
خواه ای خانه آمدی در اینجا تلفن میکنی باز بایین خانه؟
بله سیبون.
بخاطر یک تلفن کردن میای اینجا؟
بله سیبون.
اینجا انتن میتر در خانه انتن
نمیتر؟ نمیتر اونجا دوستا انتن ضعیف سیبون.
ضعیف هست؟ کی را زنگ میزنی؟
دیگه نمی دوستا را.
دوستا با خدای دوستا دیگه نمی خنکی میای زنگ میزنی باز میره.
ما با زمان میشیم دیگه توکل به خدا.
خب بسیار خوب، زنده باشه. کاروبار چی سازی؟
کاروبار نمی دی کنی سر دیگه نمی کپ.
کدام زمین میمینی البته تیرما آماده کردی با کشت کردن نکردی؟
یک زمین آماده کردی.
چی کشت کردی؟
گندم.
گندم؟ کشت کردی یا که مونده مو نو قلم؟
نه یعنی کشتم تایبر مونده دیگه.
دیگه منتظر هستی که بخیر حاصلات جمع کنی. با چی وقت حاصلات جمع میشه؟
با خود دیگر نمید رو با بور که تدیو در چی وقت با حاصلات جمع میشه هستی.
با در زمیستان هم سبزه میکنه یا نه؟
خواه اگر سبزه کنه با پس هم برکه میشه که دیگر همتای اخ میکنه میشید سیم.
باز گندم میگیره خوب.
بله
بسیار خوب. امید که کار بارد خیلی خوب تر شود. سلامت باشین. تشکر کوکو جان.
زرین روی زمین و طلای زرین در دل زمین و در معادن بدخشان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی لالا جان؟
چطور هستی؟
زنده باشی. نام چیست لالا؟
امام محمد.
امام جان چقدر نام مقبول داری؟ این نام کی مانده سرت؟
پدرم.
پدرت. نام خدا خیلی نام مقبول مانده. ای کجا آمدی؟ کجا میره؟ ای بایک هم داری؟ ای ایران نیامده باشی؟
از زرمیج آمدم تا کار میرم.
زرمیج؟
بله.
زرمیج به ایجا نزدیک است؟ دور است؟
یک نیم ساعت راست
پیرم. نیم ساعت؟
بله.
با کجا میره؟
چهاره.
چهاره؟
بله.
دوجه چی کار میکنی؟
دوجه کارای نمی مدن است کم کن.
مدن است؟ کدام کاری مدن خودت میکنی؟
نه ما نمیکنیم، کارگر داره.
کارگر؟
بله.
خب خودت بایاسی؟
همه تنیم کالا.
ها؟
بله.
خب چی داری؟
کالاست.
کالاست؟
بله.
خب چه وقت بود خانه میرهی؟
یک هفته بود، پنج روز بود، ده روز بود.
خب یک هفته پرشت در خانه باز آمدی؟
بله.
بسیار خوب، کار بارو شیر قواز میشه؟
در حال خود امیدواری است از الله، ببینیم که چی میشه.
خیلی بیار که انشالله بخیر همین کار باری تو شوه و همی که زحمت میکشی و تلاش میکنی، امیدوارستم که امو تلاش زحمت تا ببینی بخیر میشه.
انشالله از دربار شما ادوار.
چقدر کارگر داری؟
8 نفر است.
8 نفر، اونا چند مش میدی؟
اونا دیگه کل شریک سنده و جا کار میکنن با امروی ما.
یک کارگاه اگر بخوایی آباد کنی چند نفر لازم، چی چیزا کار است؟
یک کارگاه اگر بخوایی آباد کنی 10 نفر هست یک باید شریک باشی دیگه، پیکو و جنریتور و نمی چیزایی که ضرور است باید داشته باشی.
خیلی خوب، خود زنده باشی تا کار بارت همیشه موفق باشی لالا جان. ایدست که من خونه خردم نمی گپ ها می طرف و طرف می روید. شما هستین در اینجا عادت دارین؟ خب ما نه بود در اینجا آمدیم خونه کردم دیدیم فیض آبادی گرم ایلا کردیم و زبان ما یک طرفی طرف و طرف میشه، گنگه میشه. خوب هر صورت همیشه لالا جان جور سیاه سلامت و تکره باشی. تشکر.
زنده
باشی.
زیر برف مانده.
فکر کنم این موتر هم آمدم بالا میشندم. سلام علیکم. خوب هستی خلیفه؟ بخیر سی. زنده باش. نامو چیز لالا؟
حمیدالله.
حمید جان کجا میرهی؟
بازار میریم.
بازار میرهی؟
بله.
شوخی هم دیگه دیگه. همین جاست یک کجای دیگه؟
ما همین جاست، من پاس پول هستم، خانم فیض آباد هستم.
بابا این پاس پول هستم.
حالا فکر میکنم که مسافر شده.
دیدن دیگه.
آ دیوالا شوخی داره امروز.
آ خیر بچه‌ها ما هست دیگه نه.
نه متر چی کارو بر میکنی؟
دمی لاین هستیم دیگه، دمی لاین.
نفر چند میگیری؟
نفر فعلا 800 هست دیگه.
800. سابق چند بود؟
سابق قزاری پاو دلی 800 تا. کلی از بالا رفته است دیگه مسئولین اولیا.
بالا رفته و کرایه تا ارزان شده. برعکس میشه طرفی.
بله خب همه تشه دست دیگه. فعلا امول تیل دایجوری 800 صدری پاسا.
مشکل است واخه دیگه. خب یا خلیفه جان تشکر ای که استاد کردی ما را بالا بکنی. سلامت باشی.
دوستان عزیز تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
و زمان پخش برنامه فروپاشی از درون رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در سه‌شنبه دیگر افتخار را داریم که خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوست عزیزی که ما را دنبال کرده باشن، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه جنگ غزه. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که این برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت ما هم برنامه ها دوست عزیز قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله جنگ غزه را شما میتونین که لحظه به لحظه تحولاتش از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم صفحه ما اگر خواستید که همراه ما باشید، در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @رادیودری مشهد خدمتتون هستیم. دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی بفرمایید. خب دوست عزیز، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه داره. با این حال یکی از مهمترین خبرهای روزه اخیر، خودسوزی عضو نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به نسل کشی در غزه بود. آرون بوشنل، عضو نیروی هوایی 25 ساله آمریکایی که در اعتراض به نسل کشی در غزه مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد، به اطلاعاتی طبقه بندی شده درباره حضور نیروهای آمریکایی در غزه دسترسی داشت. مرگ بوشنل که بعد از ظهر یکشنبه 25 فوریه در اعتراض به نسل کشی اسرائیل در جنگ غزه مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن خود را به آتش کشیده بود، به یکی از داغ‌ترین موضوعات در جهان تبدیل شده است. خب دوستان عزیز، در خصوص این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا.
ما یه مورد دیگه هم داشتیم به همین سبک که دو سه ماه پیش توی ایالت جورجیا روبروی کنسولگری اسرائیل بود. یه خانومی بود که زنده موند و اسمش هم هیچ وقت پلیس منتشر نکرد و خیلی صدمه دید، یعنی شاید هنوز هم تو بیمارستان باشه. میدونید این خودسوزی و خودکشی در دین ما عملی هستش که نهی شده و حرامه، منتها فرد آمریکاییه دیگه و چون بخشی از ارتش آمریکا بوده، تو نیرو هوایی آمریکا بوده، تو بخش اطلاعات نیرو هوایی هم بوده و این گزارش نیویورک تایمز چند هفته پیشه که پهپادهایی که روی غزه میچرخن اینها متعلق به آمریکا هستن، نه اینکه ساخت آمریکا هستن، آمریکا داده به اسرائیل، متعلق به ارتش آمریکا هستن. پهپاد آمریکاییه، اون کسی که داره مدیریت میکنه پهپاد رو آمریکاییه، خیلی وقتا این از راه دورم مدیریت میشه. حالا این فرد توی ایالت تگزاس بوده، یعنی پادگانش تو تگزاس بوده. ما داریم مثلا در ایالت فلوریدا یکی از مراکزی هستش که پهپادهای آمریکایی تو غرب آسیا اینا مدیریت میکنه، شاید ایشون خودش درگیر بوده. زمانی که فرد راه میره یه چیزی میگه، چند تا کلید واژه تو این صحبت ها خیلی کوتاه هم هستش دیگه. یه بحث نسل‌کشیه، میگه که من دیگه نمیخوام شریک نسل‌کشی باشم، چونشون توی ارتش آمریکا خدمت میکنه، رئیس جمهورش مشهوره به جنساید جو. الان توی هیچ جایی نبوده تو این چند ماه گذشته که بایدن سخنرانی داشته باشه اعتراضی نباشه، با اینکه این افرادی که دعوت میشن خیلی رصد میشن و چک میشن و مدیریت میشن، باز افرادی پیدا میشن میرن و اعتراض میکنن. جنوساید جو یعنی جوی نسل کش. فرمانده کل قوا هست، ایشون بخشی از ارتش آمریکا بوده. این نکته مهمه. و بعد بحث استعمار و استعمارگری که اصولا اسرائیل یک پروژه میگن ستر کلونیالیسم، استعمار شهرک نشین هست، یعنی همون تجربه‌ای که آمریکایی اروپایی‌ها در قاره آمریکا داشتن، استعمارگرانی آمدن مستقر شدن. فرق استعمار معمولی و استعمار شهرک نشین هستش که استعمار شهرک نشین زمین رو متعلق به خودش میدونه و بومیان رو میکشه یا پراکنده میکنه، آواره میکنه. استعمار معمولی کاری هستش که انگلیس و هند انجام داد، میره غارت میکنه. این هم نکته هستش که قاعدتا توی بحثای دیگری که داشته، این حرفایی که دیگری که داشته قبل از امروز تو فضای مجازی، اتفاقا این یکی از جملاتی هستش که داره که اگر شما زمان بردهداری بودید چه کار میکردید، اگر زمانی که این میدونید اعتراضات دهه 60 میلادی، اعتراضات نژاد، مخالفت با نژاد پرستی در آمریکا بود، اون موقع چه کار میکردید؟ الان شرایط فعلی غزه و کاری که آمریکا داره انجام میده رو تشبیه میکنه به زمان بردهداری. حالت خب ویژه است، خودش رو سوزونده. ما در داخل ارتش آمریکا جریان‌های مختلفی رو داریم که اینها تصاویر نسل‌کشی رو که میبینن و شرکت کشور خودشون رو در این نسل‌کشی میبینن معترض هستن. حالا همشون نمیرن به این حالت، این سبک اعتراضشون رو نشون بدن، ولی این اعتراض در درون ارتش آمریکا وجود داره، در محیط‌های سیاسی آمریکا وجود داره، در کنگره آمریکا وجود داره. این افرادی هستن که به دلایل متعدد اعتراض می‌کنن، نه به این سبک، به سبک‌های دیگه.
شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما دوستای عزیز، یکی دیگر از رخدادهای مهم این که در حالی که طی روزهای گذشته خبرهایی درباره احتمال آتش بس منتشر شده بود، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه گذشته با اشاره به تداوم تلاش میانجیگران در جهت توافق بین تل‌آویو و حماس تصریح کرد که هیچ پیشرفتی درباره توافق آتش بس در غزه وجود ندارد که بتوان آن را اعلام کرد. یکی از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم گفت مقاومت در بیش از یک جبهه در حال جنگیدن است و نبرد در جبهه مذاکرات غیر مستقیم با رژیم اشغالگر آسان‌تر از نبرد در میدان نوار غزه نیست. این رهبر حماس که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه با وبگاه العربی الجدید با تاکید بر همدستی آشکار میان نماینده آمریکا و رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات گفت جزئیات آنچه از نشست پاریس دو رخ داد حاکی از اطلاعاتی است که میتوان آن را همدستی دولت اشغالگر و دولت بایدن دانست. در خصوص موضوع مذاکرات برای آتش بس، طی ماهای اخیر بارهای موضوع مطرح بوده. حسن هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع، دعوت میکنم بشنوید.
شش دور مذاکره در قطر، در مصر و فرانسه صورت گرفته که در واقع یک سری آتش بس برقرار بشه، مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان فشار افکار عمومی و مخصوصا ملت‌های مسلمان منطقه در خصوص کشتار مردم غزه و ضرورت پایان دادن به نسل کشی در شهر غزه و شهر رفح افزایش پیدا کرده و اخیرا فرانسه هم یک سری پیشنهادهایی ارائه داد، ولی مشکل همچنان زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و اینکه یک سری مسائلی رو به عنوان پیش شرط برای برقراری آتش بس قبل از آغاز